بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. یکی از قدیمترین دستورهای حکیمانه جهان که هم به وسیله انبیای عظام به بشر ابلاغ شده است و هم حکیمان بزرگ جهان اون را به زبان آورده اند و اعتبار خودش را همیشه حفظ کرده است و بلکه تدریجاً ارزش اون بیشتر کشف شده است، این جمله معروف است که ای انسان خودت را بشناس. در اخبار و احادیث ما این تعبیر مکرر آمده است، هم از رسول اکرم روایت شده است و هم به تعبیرات مختلف در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده است که من عرف نفسه عرف ربه، هر کس خود را بشناسد پروردگار خود را شناخته است یا می شناسد. و یا تعبیراتی شبیه و نظیر این تعبیر، جسمانی و پزشکی معمولی نیست، ولی این دستور هست. مثلا امام صادق علیه السلام در حدیثی که در تحف العقول حدیث بسیار بسیار مفصلی است و جمله های بسیار حکیمانه ای در اون حدیث هست، ظاهراً روایت عبدالله ابن جندب است، می فرماید کن طبیب نفسک، یا اینکه قد جعلت طبیب نفسک بین لک الداء و دللت علی الدواء، تو طبیب خیشتن قرار داده شده ای ای انسان و دردها هم برای تو بیان شده است و به دواهای اون دردها هم رهنمایی شده ای. این موضوع این که یه مقدار آقایون جلو بیان که بعد حواسا پرت نشه مبتلا به هر شب، خواهش میکنم آقایون جلویتر بیاید که آقایون بعد میان دیگه حواسا پرت نشه. بفرمایید جلو. غرض این جهت هست که این تعبیر و شبیه این تعبیر در کلمات اکابر بشریت زیاد آمده است، سقراط در حدود 2500 سال پیش سخن مهمی که از اون باقی مونده است همین است که خودت را بشناس. این خودت را بشناس به چه منظور گفته شده است؟ یعنی چه اهمیتی دارد مسئله خودشناسی؟ چه ارزشی دارد؟ برای چه منظوری گفته شده است؟ این برای دو منظور گفته شده است. یک منظور همان است که خودت را بشناس تا خدا را بتوانی بشناسی. در دو سه شب قبل از گاندی معاصر خودمون جمله نقل کردم که گفت من از مطالعه اوپانیشادها، یعنی قدیمترین کتابهای مذهبی و عرفانی هند، سه دستور فرا گرفتم و اونها دستور العمل من در زندگی شد. یکی این که در جهان یک شناسایی فقط وجود دارد و اون شناسایی خود است. دوم این که هر کس خود را شناخت، خدا را شناخته است و جهان را، این را هم زمینه می کنند. پس ببینید در اوپانیشادهای مال چندین هزار سال پیش باز ببینیم جزء کهن‌ترین مسائل و اندرزهایی که بشر از بشر به میراث مونده است همین است و امروز هم مسئله انسان مخصوصا در یک قرن اخیر و در زمان حاضری که الان داریم زندگی میکنیم، مسئله انسان و انسان شناسی و علوم مربوط به انسان باز مهمترین و با ارزشترین علوم بشری شمارده می شود. حالا برای چه خود را بشناس که از خودشناسی به کجا می رسی؟ این خودشناسی مقدمه چیست؟ این را برای دو منظور گفتند. یک منظور همین است اگر خود را بشناسی به راز اصلی جهان یعنی خدا پی میبری، یعنی به مهمترین مسئله‌ای که برای بشر مطرح است که اون راز اصلی جهان هست یعنی خدا، به اون راز پی میبری. دوم این که خود را بشناس تا بدانی در این زندگی و در این جهان چه باید بکنی و چگونه باید رفتار کنی، یعنی اخلاق، یعنی عمل. اگر خود را نشناسی نخواهی دانست که رفتارت در جهان چگونه باید باشد، اخلاقت در جهان چگونه باید باشد، یعنی خودت چگونه باید باشی. چون اخلاق از اون نظر که اخلاق یک سلسله ملکات هست برمیگرده به چگونه بودن، این که خودت چگونه باشی و چگونه رفتار کنی. پس هم منبع پی بردن به بزرگترین رازهای جهان و مهمترین مسئلهی که برای بشر و در فکر بشر مطرح است یعنی خدا، خود را بشناس. و برای مهمترین مسئله از نظر ابتلای عملی بشر که من چگونه باید باشم و چگونه باید رفتار کنم، یعنی اخلاق، باز هم خودت را بشناس. در قسمت اول میخوام یه مقدار توضیح بدم چگونه انسان اگر خود را بشناسد خدا را میشناسد. ببینید قرآن هم برای خودشناسی حساب جداگانه ای باز کرده است. به این معنا در قرآن و در غیر قرآن، نه در قرآن، سراسر عالم طبیعت، عالم خلقت، سراسر این عالم همه آیت است و همه درس است برای خداشناسی. یعنی اختصاص به انسان ندارد که انسان فقط خودش رو باید بشناسد تا خدا رو بشناسد، یعنی منحصر نمی کنه قرآن. قرآن تمام جریانهای خلقت، تمام واحدهای آفرینش، آسمانی، زمینی، هر چه که در عالم هست از نظر قرآن آیاتند، یعنی علامتها و نشانهای وجود مقدس پروردگارند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که این جور آیات در قرآن زیاد است، یکی و دوتا نیست که من بخوام برای شما تلاوت کنم، سراسر عالم. ولی در این حال که قرآن سراسر عالم را کتاب حق تعالی می داند، که هر سطری از سطرهای این کتاب دلالت می کند بر مؤلف این کتاب، بر علم و حکمت و دانایی مؤلف این کتاب، در این حال قرآن هم برای نفس انسان حساب جداگانه ای باز کرده. یعنی در این قسمت از کتاب، در این فصل از فصول کتاب آفرینش، این فصل که نامش انسان است، این برای انسان یک آموزندگی ها دارد بالاتر، بیشتر از اونچه که مثلا درختان دارند. درست است که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، در این حال نفس انسان، خود انسان که از هر چیزی به انسان نزدیکتر هست، این باز یک آموزش‌ها دارد که غیر اون ندارد. این آموزش‌ها که از مختصات نفس انسان است و برای انسان هست چیست؟ البته یک قسمت‌های خوب انسان هم دارای تشکیلاتی است که در هر طبیعتی هست، در انسان هم هست. انسان از جنبه مثلا وظایف الاعضایی، فیزیولوژی، از نظر تشریحی، همین جوری که برگ درختان دلالت می کنند، این انگشت انسان هم دلالت می کند، ناخن انسان هم دلالت می کند، بلکه در هر موی از مویهای بدن انسان یک دلالتی هست، در هر رگ از رگهای بدن انسان یک دلالتی هست. از این جهت انسان شبیه اشیاء دیگر است. اما اون چیزهایی که آموزشهایی که از مختصات نفس خود انسان است، که گفتیم قرآن هم حساب جداگانه باز کرده. این که میگم حساب جداگانه برای این که مثلا میگه قرآن میگه و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانه هاست برای اهل یقین، کسانی که بخوان به مقام یقین برسن. خب زمین، همه چیز در زمین است، انسان هم در زمین است دیگه، انسان هم که بیرون از زمین نیست. ولی راجع به انسان میفرماد و فی انفسکم، و در خود شما. این و فی انفسکم اختصاص میده اینجا. یا در آیه دیگر میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. حساب آفاق، عالم بیرون را یک حساب جداگانه ذکر میکنه. میتونست انسان را هم جز آفاق ذکر بکنند، ولی باز خود انسان را جدا براش حساب باز کرده. و فی انفسکم افلات و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. حالا اون درس ها و آموزش های خاص چیست؟ ببینید این آموزش ها خیلی زیاد است. من به اون آموزش های عرفانی که یک نفر عارف، مقصودم یعنی یک نفر سالک، پس از مراقبه های خیلی زیاد که گوش قلبش باز می شود و چشم دلش باز می شود و با درون خودش عالم ماورا را مشاهده می کند، به مقام مریم دختر عمران لااقل می رسد که در حال عبادت فرشتگان با ایش صحبت می کنند، زکریا می شود، نه غیر اونها هم باز بودن، چه از انبیا چه از غیر اولیا، من به اینها کار ندارم، چون اینها مربوط به افرادی است که یه مقداری لااقل سیر و سلوک کرده اند، مراقبه کرده اند، پرده ها را هم عقب زده اند. اینها را اگه بگیم که خب ما که اینجور نیستیم، اونها یه عده خواست، نه، اونها که در همه افراد هست. از جمله یکی این مسئله است که این عالم ما علم روز به روز این مطلب رو بیشتر ثابت کرده که عالم ما یعنی عالم طبیعت یک جریان مداوم است. یعنی این شما ممکنه بگید آقا این سفسطه است. خب ما دیشب آمدیم این مسجد رو دیدیم به این همین حال بود که امشب هم داریم به همون حال میبینیم، چه تغییری کرده؟ جواب این خیلی واضح هست. اگر همه تغییرات محسوس می بود مطلب حل شده بود، ولی حواس ما از تغییرات عالم در یک حد معین میان دو حد را فقط میتونه چشم ما درک بکند، گوش ما درک بکند، لامسه ما درک بکند. از میان اون دو حد پایین تر هم باشه نمیتونه، بالاتر هم باشه نمیتونه. مثلا ببینید اگر یک کسی به ما بگید آقا یک امواجی، یک آوازهایی الان در این فضا وجود داره، ما گوش میکنیم بگم آقا یه حرفا چیه؟ تو خلاف بدیهی میگی. خب منم گوش دارم، من میشنوم، الان من گوش بده هیچ چه نمیشنوم. نه آقا، گوش ما انسانها در میان امواجی که در فضا پخش می شود، امواج، اون امواج، عدد اون امواج در ثانیه ظاهرا میگه 16,000 میدونم موج در ثانیه همچی چیزی، از اون کمتر اگر باشه ما نمی شنویم، یعنی گوش ما درک نمی کنه. این مثل یه رادیو گیرنده ایست که اون موج درک نمی کنه، او وجود داره ما درک نمی کنیم. یه حیوان دیگه ممکنه بشنود. از 32,000 اگر برود بالا ممکن است صدایی باشه کرکننده، ما اصلا نمیشنویم، در کمال راحتی مطالعه میکنیم، ولی یه حیوان اگر باشه میشنوه. موش میگن تا 400 هزار مثلا بار که این موج نوسان پیدا کنه میشنوند. چشم ما یه حرکاتی را در عالم در یه حد معین درک میکنه. مثلا چطور؟ همین حرکت های مکانی خیلی ساده را، اگر یه جسمی وقتی میخواد حرکت بکند، مثلا در یک ثانیه، فرض کنید که ما در یک ثانیه، اگر شاید در حدود این دیگه تخمین من است که علمی نیست، در یک ثانیه اگر مقدار حرکت شاید به اندازه مثلا یک دهم میلیمتر باشه، تا اینجا چشم انسان درک میکنه. ولی حرکت از این کنتر باشه، حرکت است ولی چشم انسان درک نمیکنه. شما خار ساعت ببینید، خار ساعت ثانیه شما رو چشم انسان درک میکنه که دائما در حرکته. دقیقه شمار که در هر یک ساعت اون یه دور میچرخد، در یک ساعت اون را هم اگه انسان خیلی دقیق بشود، شاید بعضی چشمها بتونن حرکت او را درک کنن، در صورتی که او هم دائما حرکت میکنه. ولی خار ساعت شمار، خار ساعت شمار، شما یک ساعت هم روش نگاه کنید یه ذره احساس نمیکنید که او حرکت میکنه، هیچ احساس میکنید؟ ولی اینقدر میبینید که یه ساعت پیش این روی ساعت مثلا 7 بود، حالا نگاه میکنید آمده روی ساعت 8. کی آمده؟ آمده تدریجا، هم آمده حرکت کرده. شما ساکن میبینید، از نظر چشم شما این ساکن است، یعنی چشم شما حرکتی نمیبینه، ولی عقل شما میگه این حرکت میکنه، به دلیل اینکه یه ساعت پیش ساعت 7 بود، الان به ساعت 8. یه دفعه میدونید که یه دفعه اینجوریه که چشم شما رو غافل کرده، یه دفعه قریده اونجا، نه یه دفعه نپریده. عالم دائما در یک جریان دائم است. اون که ثابت کرده حرکت جوهریه را و اونها که حرکت های دیگر ثابت کردن، ثابت کردن که اینهایی که ما شما میبینیم به صورت اشیاء ساکن، عیناً مثل یک آب رودخانه است که وقتی ما نگاه بکنیم متوجه نباشیم او به سرعت در حرکت باشه، ما فقط میبینیم خیال میکنیم ایستاده، در صورت او در حرکت. معنای این که یک شیء در حرکت است این است که هر مقداری از اون شیء در یک لحظه از زمان هست، در لحظه بعد نیست، در این لحظه هست، در لحظه بعد نیست. حرکت اجزایش از یکدیگر مخفی هستند، ولی حرکت که اینجور هست، همین حرکت های عالم در این حال با یک نظام مشخص هست. حالا این مطلب رو درباره عالم دانستی، میاد سراغ بدن خودمون. بدن ما، بدن ما هم یک جریان دائم است، از همون عمق سلول‌ها گرفته، از سلول‌های خودم پایین تر برید با اتم‌ها برسید، با اون ذراتی که اتم را تشکیل می‌دهد، یک جریان مداوم است. حالا سلول‌ها که بعضی از سلول‌های بدن دائما می‌میرن و به جای اونها سلول‌های نو میاد، اونهایی هم که نمی‌میرن باز بدنشون دائما در حال عوض شدن است. یعنی به نظر دقیق حتی بدن یک ساعت پیش با بدن حالا فرق دارد. حالا از نظر طبی مثلا بدن قدما میگفتن بدن 7 سال یک بار عوض میشود، ولی با نظر دقیق حتی بدن یک ساعت پیش عین بدن یک ساعت بعد نیست. در این حال تا چه برسد بدن یک سال پیش با بدن حالا، بدن 2 سال پیش با بدن حالا، بدن 10 سال پیش تا بدن حالا، برای یه آدم 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، بدن 80 سال پیش تا حالا قطعا چندین بار بلکه به یک معنا آنن فعالن عوض می شود. حالا خیلی اگر مصالحه بکنیم، چندین بار این بدن عوض شده است، ولی من چطور؟ من عوض شدم؟ آیا در وجود من، آیا یک من واقعی از اون وقتی که من بیاد دارم که فرض کنه سن من 50 سال پیش، 50 سال یا 60 سال هست، آیا من امروز همون من 60 سال پیش هست واقعا و حقیقتم؟ نه این که من خیال میکنم من اون من هستم، اون من رفته و یه من دیگر آمده، نه، این من بدن که طبیعت است دائما در حال عوض شدن است، ولی من تکامل پیدا میکنه، افزونی پیدا میکنه، ولی من عوض نمیشه، من دیگری به جای او نمیاد. معروف این قضیه که نوشتن تو کتابای خودمون، بو علی سینا شاگردی دارد به نام بهمنیار، بهمنیار آذربایجانی که آذربایجانی هم هست، شاگرد مبرز از شاگردهای بو علی، ابتدا هم زردشتی بود، از خاندانهای زردشتی بود ولی آخرها مسلمان شد. یه وقتی بو علی میگن این شاگرد رو کشف کرد، یه روزی بو علی دم دکان نونوایی بود، این بچه کوچکی بود، آمد به نونوا گفت که یه خودی آتش احتیاج داریم، برای آتش گیره، اون وقتا کبریت اینا هم نبود، اون سنگ و شخماق هم گیر می آمد، یه خودی آتش بده به من، یه ذره آتش بده میخوام ببرم خونمون. نونوا گفت که بچه خب تو نمیفهمی آتش که اینجا نمیشه، با تو برای ظرف برده بیا. فوراً مشتش پر از خاکستر کرد، بچه شاید 5-6 ساله پر از خاک، گوها بذار روی اینجا آتش رو. بو علی کشف کرد که این بچه باهوشیست، رفت سراغ پدر و مادرش، گفت این بچه را حیف است که از بین برود، در اختیار من قرار بدید، این بعد یک مرد فاضلی خواهد شد. داشت این شاگردیست که بسیاری از افکار بو علی را این عرضه کرده است، خودش هم کتابی نوشته است به نام التحصیل، که این کتاب را من اولین بار شاید چاپ کردم در ایران، که اول بار ما چاپ کردیم این را، کتاب بزرگی هم هست. این مباحثه یه وقت دارد با استادش بو علی، این معتقد است که همه چیز، معتقد بود یعنی همه چیز عوض می شود، نه تنها بدن انسان، روان انسان هم عوض می شود. مگه ممکنه روان انسان عوض نشود؟ همینجوری که بدن در یک لحظه پیش غیر از بدن لحظه بعد هست، من لحظه پیش هم غیر از من لحظه بعد هست. یه روزی با بو علی با استاد سر همین مسئله مباحثه می کرد، بو علی می گفت اینجور نیست، بدن عوض می شود ولی من عوض نمی شود، خود ثابت است. او پافشاری داشت. یه دفعه که سوال کرد، بو علی سکوت کرد، داشت حرف میزد، بو علی دیگه سکوت کرد، جواب داد، گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت اون بو علی که تو در اون لحظه سوال کردی که در لحظه بعد نیست، اون سوال کننده یه لحظه قبل هم در لحظه بعد نیست، اون سوال تو در هر لحظه که سوال میکنی یه آدم هستی با یه مخاطب داری حرف میزنی، در لحظه بعد دیگه از اون وجود نداره، باز تو بخوای سوال کنی باز وجود نداره، پس نه توی در لحظه بعد هستی که جواب بگیری، نه منی در لحظه بعد هستم جواب بگیرم. به همین جا به همین یاد دیگه سکوت کرد. اگر انسان من واقعی خودش رو بشناسد که چگونه این من به صورت یک شخص، یک وحدت واقعی، نه این حرف مهملی که میگن آقا من یعنی یه سلسله تصوراتی که پشت سر یک دیگر هستن، اینا من خیال میکنم که من یه چیز هستم، من میلیون ها چیز هستم، اصلا من این ساعت غیر از من اون ساعت هست، من یعنی یه مجموعه تصورات پشت سر هم دیگر، مثل یه گلوله نخی اگه بسته باشن هی وا کنن این گلوله نخ را، خب غیر از گلوله نخ دیگه چیزی نیست، انسان یعنی اینا. نه، اگر انسان، او خودش نشناخته کسی که این حرفی رو میزند، اگر انسان خودش رو بشناسد به صورت یک حقیقت ثابت در این طبیعت سیال میبیند عالم رو چطور، بعد میبینه عالم هم همین جور است. عالم هم که یک جریان دائم هست، یک حقیقت هست که وحدت این عالم رو حفظ کرده. خورشید، ماه، ستارگان، زمین، اینها به طبیعت خودشون اگر نگاه کنیم دائما در حال عوض شدن هستند. ولی یک حقیقت هست که اون حقیقت هست که حافظ عالم است. همین جوری که این من حافظ بدن هست و بدن وحدت خودش را به خاطر او حفظ کرده، شخصیت بدن به شخصیت واقعی روح و روان انسان هست، شخصیت عالم هم به شخصیت اون حقیقت ماوراء طبیعی تغییر ناپذیر است. گفت خلق را چون آب دون صاف و زلال، وندرون تابون صفات زلجلال. گشت مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. تا آخر شعرهای مولانا. این یه وجه هست. یه جهت دیگری که گفتند، یعنی باز آیت بودن دیگری که نفس انسان دارد از نظر خداشناسی، که در این بحث ها به خاطر اون من طرح کردم، مسئله گرایش های معنوی انسان است. من عرف نفسه عرف ربه. سخن بسیار عالی ویلیام جیمز را دیشب براتون نقل کردم. گفت، البته حرفی است که دیگران هم گفتن ولی با عبارتی خیلی زیبا گفته است، میگه که در وجود انسان دو نوع غرایز وجود دارد. این را یک روانشناس تجربی است، مخصوصا این کسی است که روانشناسی را، مخصوصا روانشناسی دینی را، وارد مرحله تجربی و آزمایشی کرد. این در عمرش، این مرد 30 سال و 40 سال آزمایش کرده روی تجلیات روانی مذهبی روانها، یعنی روانها را از نظر مذهبی مورد معاینه و مطالعه کرده. اون هم نه به سبک استدلالی و قیاسی، به سبک تجربی و آزمایشی. نتیجه‌ای که این مرد از حدود 30 سال 40 سال در روان انسان از نظر گرایش‌های معنوی کرده است، این روانشناس بزرگ جهان نتیجهش به اینجا رسیده. میگه در وجود انسان همچنون که یک سلسله گرایش‌ها به طبیعت و ماده وجود دارد و اینها انسان را با طبیعت پیوند میزنند و ملاک پیوند انسان به ارتباط انسان با طبیعت است، در انسان یک سلسله گرایش‌های دیگر وجود دارد که با حساب‌های مادی جور در نمیاد، بلکه ضد است با حساب‌های پیوند انسان با طبیعت. برای این که پیوند انسان با طبیعت، پیوند این است که از طبیعت و خارج وجود خودش بهره کشی بکند، نفع ببرد، ولی این حساب‌ها با این حرف‌ها جور در نمیاد. انسان یک سلسله خواسته‌ها در این عالم دارد که با جنبه طبیعی و مادی وجود انسان جور در نمیاد و میگه اینها دلیل است بر این که عالمی دیگر وجود دارد و این احساسها ما را با عالم دیگر پیوند میدهند. الهام‌های اخلاقی، الهام‌های معنوی، الهام‌های خدایی، خداجویی‌ها، نیکی‌جویی‌ها، خیرجویی‌ها، معنویت‌جویی‌ها که در بشر همیشه وجود داشته است و همیشه وجود دارد و هنوز وجود دارد و قابل مبارزه نیست، قابل جایگزینی نیست. در نظر دارم فردا شب انشاءالله که شب آخر این جلسه هم هست درباره خلعهای معنوی و اخلاقی در عصر حاضر برای شما بحثی بکنم، که اون مقدار خلع معنوی و اخلاقی که این موجهای ماتریالیستی دنیا به وجود آوردن امروز چه مشکلی برای بشر به وجود آورده، این مبارزه‌ای که با فطرت بشر شده است چه مشکلی برای بشر به وجود آورده. پس یه راه برای این که من عرف نفسه عرف ربه، یعنی یه راه دیگر، همین گرایش‌ها تمایلات وابستگی ها. انسان دو جور وابستگی داره، دو جور وابستگی. این موج ماتریالیسم که در دنیا پیدا شد و به دنبال خود چه نکبتها برای بشر به وجود آورد و البته در دنیای غرب بیشتر عکس العمل بسیار بسیار شدیدی است ماتریالیسم در مقابل نادانی ها، در مقابل خشونت ها، در مقابل کجرفتاری های کلیسا، که ما الان داریم جریمه های کلیسا رو داریم میپردازیم. در کتاب علل گرایش به مادیگری تا اندازه این موضوع تشریح شده است. جهالت‌ها و نادانی‌های کلیسا، تفسیرهای غلط کلیسا از خدا، از قیامت، از روح، خشونت‌های کلیسا، تفتیش عقائد‌های کلیسا، اختناق‌های کلیسا، اون روش ضد آزادی و دموکراسی کلیسا که دنیا رو برد به این حال که آقا یا من باید علم رو بپذیرم یا خدا، چون کلیسا میان علم و خدا تضاد برقرار کرده، یا من باید خدا رو بپذیرم یا یک زندگی خوب مرفه، یا باید خدا رو بپذیرم یا آزادی، یا باید خدا رو بپذیرم یا دموکراسی. وقتی خدا رو در یه طرف قرار بدهن، صد نیاز فطری دیگر بشر در یه طرف دیگر قرار بدن، یه عده ممکنه اون طرف رو بگیرن، ولی خب قهرن اکثریت مردم این طرف دیگر رو خواهند گرفت. ولی به هر حال این موج شدید ماتریالیستی به علل مختلف، که این گرایش های مادیگری یک علت و دو علت ندارد، به علل مختلف این موج ماتریالیسم دنیای غرب رو گرفت، که از دنیای غرب هم کم و بیش به دنیای شرق سرازیر شده است و شرقی ها فکر نمی کنن که بابا شرایطی که غربی ها بودن غیر از شرایطی است که ما هستیم. کم کم تعصبی به نفع ماتریالیسم به وجود آمد، نظیر تعصبی که کلیسا بر این مذهب داشت. یعنی همین جوری که کلیسا به هر زوری اگر بود هی میخواست بدون منطق بدون دلیل مذهب رو توجیه بکنه، اینها به هر زوری که هست میخوان ماتریالیسم رو توجیه کنن، میترسن مبادا ماتریالیسم از دست ما گرفته بشود ما برگردیم به قول خودشون به قرون وسطی. اگر ماتریالیسم از دست ما گرفته بشود یعنی ما باید برگردیم به قرون وسطی. این است که در راه‌هایی که به سوی خدا برای بشر باز هست، این همه راهی که از طبیعت باز است، از نفس انسان باز است، هی میخوان کوشش کنن به زور اگر شده با توجیه و تعبیل این راه ها رو بگن نه آقا این راه ها راه نیست، قابل اعتماد نیست. حالا من از جمله همین راه گرایش های معنوی است، از جمله این است حالا من دو تا مثال برای شما ذکر میکنم. یکی این که این موریس متلین یک کتابی دارد، کتابهای زیادی دارد، یک کتابی دارد راجع به زنبور عسل نوشته، یک کتاب راجع به موریانا نوشته، کتابهای خیلی زیادی از او در ایران به کتاب زیاد نوشته و شاید هم همه کتابهاش در ایران ترجمه شده، چون یک نویسنده زبردستی بوده. حالا در ایران ما به عنوان یک فیلسوف بزرگ به اصطلاح خالص زده شده و معرفی شده، ولی به اصل مرد دانشمندی بوده است و نویسنده خیلی مقتدری بوده در دنیای اروپا. ادبیات و فلسفه با یکدیگر آمیخته شده، این آمیختگی ادب و فلسفه ادبیات را که بیشتر بر اساس ذوقیات و تخیلات است، یعنی بیشتر به ذوق انسان ارتباط داره نه به فکر، این آمیختن ادب و فلسفه ادب اروپایی را غنی کرده است و فلسفه اروپایی را فقیر. این اثر آمیختن فلسفه و ادب به یکدیگر است. این مرد اون چهست اینه که یک نویسنده مقتدر است. من همیشه میگفتم این را که محمد مسعود ایرانی ما اگر در اروپا می بود به نام یک فیلسوف حتما معروف می شد، چون این برای خودش یک نویسنده بود که مانند متلینگ می تونست به هم دیگر ببافد، ولی در ایران ما خب اینا را به عنوان فیلسوف هیچ وقت نمی شد و من نمیتوننم بشنستم. این در این کتابی که راجع به زنبور عسل نوشته است، زندگی زنبور عسل یک زندگی اعجاب آور و غیر قابل توجیه هست از نظر مادی، غیر قابل توجیه هست. که این حیوان این آگاهی را، این آگاهی های عجیب را چگونه دارد؟ هیچ نشده این مطلب توجیه بشود از جنبه مادی قابل توجیه. قرآن هم صریحا میگوید و اوحا ربک الی النحل، پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرده، یعنی این نوعی الهام ماورایی است در درون این حیوان. قرآن هم درباره زنبور عسل هم درباره مورچه حرفهای شگفتی گفته است و این دو حیوان امروز شناخته شدن، این دو حشره فوق العاده عجیب شناخته شده. این درباره زنبور عسل اینجور میگوید، درباره مورچه از این هم بالاتر گفته است که وقتی که سلیمان به وادی مورچگان رسید، اونجا میرساند که اساسا مورچه دارای فهمی و درکی است که از زنبور عسل هم بالاتر، حتی میان مورچگان تبادل سخن هست، مکالمه هست، اعلام به اخبار هست و این هنوز 50 ساله که علم کشف کرده این مطلب را. حتی اضاعت و واد الاباد النمل قالت نملتون یا ایوه النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. سلیمان با جنودش دارن حرکت میکنن، این مورچه حس میکنه، فرمان میدهد به مورچگان، مورچگان در لانه های خودتون مخفی بشوید، پنهان بشوید، سلیمان و کسانش نیان که شعورشون نمیره تا شما رو پامال میکنن. ولی سلیمان که خدای متعال به او منطق تیر و منطق غیر تیر داده بود، این را درک میکند و با اون مورچه مکالمه میکنه. علم امروز ثابت کرده که مورچه ها با شاخته های خودشون موجهایی میفرستن، تحویل میگیرن و مافذ ضمیر خودشون به یکدیگر حالی میکنن. قرآن این مطلب را با توجه به این که این حیوان هیچ مکتبی را ندیده و نخونده، هزاران تحقیق شده، در میان اونها تعلیم و تعلم نیست، یعنی معلوماتش مثلا مهندسین از زنبوران عسل یک دانشکده فنی تأسیس نکردن که شاگردهای خودشون بیاموزن، بچه مهندسشون مهندس به دنیا میاد. خب قرآن در کمال صراحت میگه و اوحا ربک الی النحل، وحی الهی است، الهام الهی است، جواب
باب دیگری هم بشر نتوانسته این مطلب بدهد که جز وحی الهی چیز دیگری میتونه باشه. این آقای موریس میتلنگ اینا همه رو میگه، ولی وقتی میرسه به این اعجابها که از کجا این معلومات، میگه روح کندو وحی میکنه. روح کندو، حالا شما رو به خدا فکر کنید چقدر این حرف احمقانه است. کندو، خب جز همین زنبورهای عسل که چیزی نیستن، این زنبورهای عسل بگیریم کندو که یه جمادات بیشتر نیستن، این چه روح کندو یعنی چه؟ میگه روح کندو به اینها الهام میکنه. خب روح کندو خودش از کجا فهمید؟ تا در روح کندو که از روح این زنبور عسل بالاتر نیست. چرا این رو میگوید؟ برای اینکه خدا نخواسته، خدا نخواسته، خدا نخواسته مسئله خدا در میان نیاد. بعد نگن آقای موریس متلنگ پس خدایی در عالم قطعا وجود دارد. اگر خدایی در عالم وجود دارد، قصه الف است، دنبالش ب و دنبالش ت و دنبالش ز و دنبالش جیم، هزاران مسئولیت دیگه. تو آقای موریس متلنگ دیگه نمیتونی تو دنیا باشی یا آزاد زندگی بکنی، آزاد به اون جوری که دل خودت میخواد. و بچه باهوشی رو بردن مدرسه، معلم بهش گفت الف بگو، نمیگفت، سکوت میکرد، میگو آقا این که ساده بگو الف، ها اینی که میگن الف بگو الف، نمیگفت، هرچی معلم گفت بگو نگفت. دیگران آمدن، پدر و مادرش آمدن، بچه چون این که یک بچه باهوشی هستی، خب میگه الف بگو الف، نمیگفت. آخر کار گفت چرا نمیگی؟ گفت آقا بگم الف اینجا که تموم نمیشه، باید میگه بگو به. تا بگم به میگه بگو ته، بگم ته باید میگه بگو سه. از من اول الف نمیگم که تا آخرش راحت باشم، بعد من از مدرسه برمیداره خیالم راحته، هم بگم الف دیگه از اینجا رفتم تا اونجایی که دیگه دوران جوانی من باید تو مدرسه و تو مکتب باید صرف بشه. حالا این آقا برای فرار از این که فکر خدا در میان نیاد، میگه روح کندوز که وحی میکنه به زنبور عسل. در باب گرایش‌های معنوی که با هیچ حساب مادی جور در نمیاد، همین گرایش‌های اخلاقی که در شب‌های پیش مخصوصا شرح میدادیم، مسائلی که مبتنی از نظر فرد همش زیان همش ضرر، جان خود را فدای جامعه کردن، انصاف دادن به نفع دیگری، حق با اوست نه با من، عادل بودن یعنی تجاوز نکردن، علیه خود قیام کردن، که مسئله عصیان علیه خود که در زبان دینی اسمش توبه است، شوریدن بر ضد خود. یه وقتی من آیات قرآن رو در این زمینه جمع آوری کردم، دیدم درست منطق قرآن همین منطق این است که انقلاب علیه خود. عجبا، انسان علیه خودش شورش میکند، علیه خودش عصیان میکند، علیه خودش انقلاب میکند، با همه خصوصیاتی که در یک انقلاب وجود دارد. خودش رو محاکمه می کند، خودش رو مجازات می کند. چه شیرین و عالی فرمود علی علیه السلام، یک کسی آمد خدمتش توبه بکند، یعنی آمد گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خیال کرد توبه یعنی کلمه استغفار را بر زبان آوردن. علی بهش توپی فرمود سکلت فرمو، برو گم شو، مادرت به عزت بینشه، برو بمیر. اتدریم الاستغفار ان الاستغفار درجت العلیین، اصلا میفهمی استغفار یعنی چی؟ بعد که استغفار تشریح میکنن، پشیمانی کامل از گذشته تیره و سیاه، تصمیم قوی بر برنگشتن به گناهان سابق، اداء حقوق الهی که فوت شده است، اداء حقوق الناس که فوت شده است، تا اینجا عادی. بعد دو جمله میگوید علی
که درست معنای انقلاب علیه خود، شورش علیه خود، مجازات کردن خود دارد. میگه دیگر اینکه این گوشه های مبارکی که در این بدنت روئیده از گناه، باید اینها رو ذوب کنی.
این گوشه ها که از حرام روئیده است، این گوشه ها که در مجالس لهو و لعب روئیده است، این گوشه ها که توأم با هرزگی روئیده است،
باید جناب این گوشت ها همه رو بری آب کنی. از نو گوشت جدید، از نو گوشت جدید.
دیگر به این بدنت سختی طاعت رو بچشانی،
همچنان که لذت معصیت رو چشانده ای. این میشه توبه. و تائبه های دنیا اینجور بودن و بودن اینجور همیشه. مرحوم حاج مرزاباد آقا ملکی تبریزی از بزرگان اهل معرفت زمان ما که تقریبا در حدود 50 سال پیش از دنیا رفته، از 52 سال پیش در قم قبر این مرد هست و من هر وقت قم مشرف بشم آرزو دارم قبر این مرد بزرگ رو زیارت کنم. در یکی از نوشته‌هاشون می‌نویسن که از استاد بزرگوار خودشون مرحوم آخوند مولانا سنگولی همدانی که از اعاجیب اهل معنا بوده در روزگار، میگه یه آقای آمد پیش مرحوم آخوند، مرحوم آخوند رو توبه داد. 48 ساعت بعد وقت آمد ما نشناختیمش.
اون چنون این تغییر کرده بود و دگرگون شده بود، اون چنون عوض شده بود از نظر چهره و قیافه که ما باور نمی کردیم که این آدم 48 ساعت پیش است.
من این را از نظر خفلت بشری مورد مطالعه قرار میدم. این آقای طائب در محضر آخوند مولانا سنگولی همدانی، این دگرگونی،
این دگرگونی راه به اون طرف، یک مرتبه انسان از این طرف برمیگرده، علیه خودش شورش میکنه، علیه خودش اسیان میکنه، علیه خودش انقلاب میکنه. این چه توجیهی داره؟ این چیه؟ این چیست؟ کیست و علیه کیست قیام میکنه؟ کی علیه کی شورش میکنه؟ کی علیه کی انقلاب میکنه؟
این هاست که برای بشر درس هست، درس بزرگ هست. من عرف نفسه عرف ربه، خود رو انسان اگر بشناسد خدای خودش رو شناسد.
این گرایش های شدید از کجا پیدا می شود؟ ریشه‌اش کجاست؟ منبعش کجاست؟ در باب گرایش های اخلاقی،
در اینجور گرایش ها که یکی از اونها توبه بود که عرض کردم، گرایش های دیگری که با منفعت یک فرد اصلا سازگار نیست و فقط اسمش خدمت به جامعه، خدمت به بشریت،
خود را فانی کردن برای باقی ماندن جامعه،
خود را محروم کردن برای رفاه جامعه، خود را در رنج انداختن برای در آسایش به آسایش رسیدن جامعه، این با هیچ حساب مادی جور در نمیاد. حالا میخوان توجیه کنن چی میگن؟
بعضی ها آمدن گفتن آقا این میدونی چی هست؟
روح اجتماع که وحی میکنه، روح اجتماع الهام میکنه به این آدم که چنین کار رو بکن. روح اجتماع اگه الهام بکنه، این معنیش اینا روح اجتماع میفریبه. اینجا دیگه جز فریب معنی دیگری هم ندارد. ببینید
این اون حرفی که اون شخص در روح کندو گفتا، روح کندوست که به زنبور عسل وحی میفرستد و این کارهای شگفت را انجام میدهد. این آقا که در گرایش های معنوی کمیتش لنگ است، میگه آقا روح جامعه است که داره وحی میفرسته.
روح جامعه چیست؟ جامعه چیست؟ جامعه یعنی مجموع افراد با یه ترکیب مخصوص. جامعه که غیر از افراد وجود مستقلی از افراد نداره مگر یک وجود اعتباری،
و وجود اعتباری که روح ندارد. گیرم روح داشته باشه، روح جامعه از کجا این رو گرفت و الهام کرد؟ کی به خود روح جامعه الهام کرد؟ اونو بگو.
و تازه
الهیون که میگن خدای متعال است که به بشر الهام میکند، میگن خدای عادلی که هیچ عملی رو بی پاداش نمیگذارد. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، هیچ چیزی را خدا مجانی، خدا محال چنین چیزی که یه بشری رو بگه ای بشر تو سعادت خودت را، هستی خودت را فدا کن، هیچ و پوچ،
پشت سرش پاداش هست. از نظر اون روحی که وحی میکند یعنی خدا، از نظر اون حقیقتی که وحی میفرستد یعنی خدا، این عمل باز یک عمل حکیمانه است، بی پاداش نیست. ولی وقتی بگیم نه آقا ماورایی وجود نداره، روح جامعه است که بی این بشر، این بدبخت باشه و این بدبختی گیر میاره و بهش الهام میکنه، میگه خودت رو به آتش بیانداز که دیگران نجات پیدا کنن، بعدم که آتش انداختی رفتی که رفتی اونجایی که عرب بیندازه تموم شد. یعنی روح جامعه داره میفهمه
اینها جز فرار، همین جوری که عرض کردم، ترس این که مبادا ماتریالیسم
از بین برود، خدا و مذهب بیاد. حالا بعضیشون اگر خدا و مذهب بیاد، پس آزادی عملی که من میخوام داشته باشم در دنیا چه کارش کنم؟ یه عده میگن مبادا دوره قرون وسطا برگردد. اگر نگوییم ماتریالیسم، معناش اینه که قبول کردیم که قرون وسطا برگردد، قرون وسطا. حالا این باز برای فرنگی ها خیلی عجیب نیست، برای ماها عجیبه، برای مردم ما عجیبه.
مردم ما هم هنوز همین صحبت رو میکنن. عجیب این است که مردم ما هم گاهی وقتا صحبت قرون وسطا میکنن، در ایران صحبت قرون وسطا میکنه. بابا برای اروپا قرون وسطا مال اروپا هست. برای اروپا قرون وسطا یعنی دوره انحطاط. اون دوره ای که او برای او قرون وسطا است، برای تو دوره تمدن است، دوره فرهنگ است، افتخار توست. هزار سال پیش یعنی دوره ابو ریحان بیرونی، دوره ابو علی ابن سینا، دوره فارابی، دوره ابن رشد، دوره ابن هیثم، دوره اینجور اشخاص، یکی از مشعشع‌ترین دوره های تمدن فرهنگ بشریست که مال توست. تو چرا تاریخ او رو به خودت میبندی؟ آقا قرون وسطا، ما میخوام قرون وسطا بر نگرده. برای تو اگر قرون وسطا برگرده نهایت افتخاره. الان شما در دنیا ابو علی سینا اگر وجود داشته باشه، امروز هم مجسمه که بریدم. اگر ابو ریحان بیرونی در دنیا امروز وجود داشته باشه، باز هم پاشی میبوسم. اونا که میگن قرون وسطا، قرون وسطا، ما میگیم بله قرون وسطا. اونا میگن قرون وسطا بر نگرده، ما میگیم قرون وسطا بر نگرده. اونا قرون وسطا داره، ما قرون وسطا نداریم اساسا. ما دوره انحطاط داریم، ولی دوره انحطاط ما غیر از قرون اون مقارن با قرون وسطای اونها نیست. برای ما قرون وسطای اونها قرون جدید خودمونه، یعنی این 5-6 قرن اخیر، نه اون دوره که اونها قرون وسطا میگویند. دوره قرون وسطای اونها دوره تمدن ماست، دوره فرهنگ ماست، دوره افتخار ماست. حالا از جمله مسائل که بعد ازش فرار میکنند، خیلی معذرت میخوام که وقتم گذشته است، خیال نمیکردم اینقدر وقت گذشته باشد. مسئله خود بود که در چند کلمه خلاصه کنم و مختصر بکنم. این مسئله هم روشن شده است که این بیانی که عرض کردیم در قرآن کلام یکی از علمای اسلامی نیست که بگیم آقا او امروز شاید یاد گرفتن از دیگران، نه، در قرآن است، در 1400 سال پیش. امروز تازه به این مسئله پی بردن. اگه بنابشه بگیم کسی از کسی گرفته، اینا باید بگیم از قرآن گرفتن. قرآن 400 سال پیش که نمیتونه از اینا گرفته باشه که. مسئله این که انسان خود را گم می کند، خود را فراموش می کند و غیر خود را خود می پندارد و اخلاق
بازگشت انسان به بازیافتن خود اصیل و خود واقعی خودش هست. راجع به این که این خود واقعی چیست، دیشب یه مقدار عرض کردم.
یه بعضی آمدن ادعا کردن آقا این خود واقعی انسان خود نداشتن است،
آزادی. انسان آزاد است در این جهان، بلکه عین آزادی است. نه انسان یک موجود آزاد است، بلکه موجودی است که عین آزادی است. و عجیب این است که به جای این که از حریت و آزادی انسان نردبانی بسازند برای این که خدایی در عالم هست، اگر طبیعت و ماده بود آزادی برای انسان معنی نداشت و جبر ماده و جبر طبیعت چیز دیگری نمیتونست باشه در عالم. خود آزادی به اختیار انسان یکی از مصداقهای من عرف نفسه عرف ربه هم. آقای سارت میگوید نه، من به دلیل این که انسان آزاده میگم پس خدایی نباید وجود داشته باشه، چون اگر خدایی وجود داشته باشه انسان دیگه آزاد نمیتونه باشه. میگیم چطور؟ حالا بپرسن چطور؟ یک حرفی میزنه که اصلا انسان تعجب میکنه که واقعا اینها اینقدر بیخبر و ناآگاهن. میگه خب اگر خدایی باشد پس معناش اینه که خدای ذهنی دارد، اون وقت من رو قبلا طبیعت من رو در ذهن خودش تصور کرده، اون وقت من اگر در ذهن خدا تصور شده باشم پس بنابراین من نمیتونم آزاد باشم، من باید مجبور باشم همین جور باشم که در ذهن خدا بودم. ذهن برای خدا از معنی دارد، او خدا نیست، او یک موجود است مثل توی صرف نیست که اسمش گذاشته خدا.
مسئله قضا و قدر مسئله است که هزار سال بیشتره که حل شده،
که با آزادی بشر کوچکترین منافاتی ندارد، بلکه تنها با فرض خدا و قضا و قدر است که میتوان دم از انسان و آزادی انسان زد. انسان به دلیل اینکه نفخه ایست الهی میتواند از طبیعت و جبر طبیعت آزاد باشد، به الا انسان اگر همین اندام است و اراده انسان قهرن زائیده همین حرکات اتم ها به این هاست، انسان جز مجبور چیز دیگری نمیتونه باشه. انسان یه اراده آزاده، خود اراده از کجا پیدا شده؟
اگر فکر انسان و اراده انسان خاصیت‌های جبری طبیعت و ماده باشد، آزادی دیگه یعنی که
بذار این حرف را کسی بگوید که برای انسان قدرتی مافوق طبیعت قائل است، یعنی انسان را مقهور طبیعت نمی‌داند، قاهر بر طبیعت می‌داند، طبیعت را اصل نمی داند و روح را فرع نمی داند. صحبت اصل و فرعی دو نیرو قائل است، طبیعت غیر طبیعت در انسان و ماوراء طبیعت در انسان.
و انسان به حکم اون که یک شعله ایست و فیضی است ماوراء طبیعی،
در طبیعت خودش مسلط باشد، می تواند تصمیمش عین حرکات آتوم ها نباشد، چیز دیگری باشد، میتواند طبیعت رو تغییر بدهد و بر طبیعت غلبه کند.
انسان هیچ خودی ندارد غیر از آزادی، یعنی که
انسان هیچ سرشتی ندارد، هیچ طبیعتی ندارد. این یه مقدار حرفش حرف درستی هست. به امشب قصد داشته بودم که این مطلب را با فلسفه اسلامی بیان کنم. این مطلبی که او تحت عنوان اصالت وجود گفته است، علمای اسلام به نام اصالت وجود این را نمی شناسند، ولی به نام دیگری اون مقداری از حرفهای او که این مسئله این است که انسان خودش وجود خود را می سازد، انسان خودش وجود خود را انتخاب می کند. یعنی انسان مانند اشیاء طبیعی نیست،
اون که در طبیعت است همون چیزی است که خلق شده است،
جز انسان که همون چیزی است که بخواهد باشد. انسان است، ولی این معنیش نیست که انسان فاقد سرشت است، فاقد فطرت است، فاقد طبیعت است.
سرشت انسان چنین سرشتی است،
نه اینکه انسان سرشتی ندارد و انسان خودی ندارد.
خود انسان چنین خودی است که چنین اقتضایی دارد،
نه اینکه انسان چون خود ندارد چنین است. به هر حال این هم بحثی است. علمای ما فقط برای اینکه این بحث دیشب هم وعده دادم امشب دیگه به سکوت مطلق برگزار نکنم، فقط دو سه قسمت دو قسمت خیلی مختصر صحبت میکنم در باب اینکه انسان اون چیزی است که میاندیشد یا انسان اون چیزی است که بخواهد باشد. خیلی در این زمینه بهتر از آقای صاف بحث کردم. در فلاسفه اسلامی صدر المتعلقین بهتر از همه بحث کرده. به این ریشه قرآنی دارد. در قرآن این مطلب که میگوید انسان، هر موجودی خودش است جز انسان که در قیامت به صورتهای مختلف محشور میشود. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، و بعد در قیامت فقط گروهی از مردم انسان محشور میشوند، گروه های دیگر مردم به صورتهای مختلف از حیوان محشور میشوند. معنی این است انسان مجبور نیست که انسان باشد. انسان میتواند خودش رو انسان نگه دارد، خودش انسان بسازد. انسان میتواند خودش رو تبدیل به یک گرد بکند، میتواند خودش رو تبدیل به یک سگ بکند، میتواند خودش رو تبدیل به یک خوک بکند، به یک خرس بکند، تا چه ملکاتی را برای خودش کسب کرده باشد. راجع به این که انسان همان است که بیاندیشد، باز ملا خیلی خوب میگوید، میگه ای برادر تو همه اندیشه، ما بقی تو استخوان و ریشه. چه عالی گفته. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. از ملا بپرسیم آقا آدم چیست؟ میگه اون چیزیست که میاندیشد.
من چیستم؟
میگه تو بگو درباره چی میاندیشی تا بگم تو چیستی.
درباره حقیقت میاندیشی تو حقیقتی، درباره خدا میاندیشی تو مثال خدا هستی، درباره علی میاندیشی علی هستی،
درباره اون کاری میاندیشی که کار یک سگ هست تو سگ هستی. بگو چی میاندیشی تا بگم چیستی. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی.
درباره این که انسان هر چه بخواهد و هر چه دوست داشته باشد همان است،
در اخبار ما به قدری زیاد تاکید شده. گفتن من احب حجرا حشره الله معه. اگه انسان سنگ رو دوست داشته باشه با سنگ منشور میشه، سنگ رو دوست داشته باشه چون خودش سنگ میشود.
هر چرا انسان دوست داشته باشه همون میشود.
یه شخصی آمد خدمت اهل خراسان بود، آمد خدمت امام باقر، از راه دور با رنج فراوان عشق به اهل بیت او رو کشنده بود، در حالی که دیگه کفش‌هاش هم از بید رفته بود و این پای که پیاده آمده بود پاش به اصطلاح ترک خورده بود و شکاف زیادی این پاشنه پاش پیدا کرده بود. آمد خدمت امام با یک عشق و ولغ خدای شکر کرد که بالاخره رسید به مقصود خودش. بعد آمد عرض کرد یبن رسول الله، پاشم نشون داد اون شکاف ها و اینها که خون آمده بود. گفت یبن رسول الله نکشید من رو به اینجا جد محبت شما اهل بیت، که از خراسان تا اینجا به این پیاده و سواره زاره همه شاید پیاده آمده. امام این جمله رو فرمود، فرمود هر کسی هر چه را دوست داشته باشه با هموست، با همون یعنی حقیقتش همون میشه و بعد با همون هم محشور میشه. شاعر میگه گر در طلب گوهر کانی، کانی تو اگر در جستجوی یک گوهر یه معدن زمینی به یه جمادی هستی، تو جمادی.
ور در پی جستجوی جانی،
جانی جان میخواهی در دنبال جان میگردی، در دنبال معنا میگردی، پس تو جانی. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آن، هر چرا جستجو میکنی تو همون هستی. پس ببین
از این آقا بپرسیم آقا من چیستم؟
میگه بگو تو من چی را جست، تو چی را جستجو میکنی تا اون وقت من بگم تو چیستی. بگو چی را جستجو میکنی. عرایزم اینجا دیگه خاتمه پیدا کرد، همینجوری که وعده دادم فردا شب انشاءالله درباره خلاء معنوی و اخلاقی در جهان معاصر که نتیجه این گرایش های ماتریالیستی هست عرایزی به عرض شما میرسانم. اهل بیت را وارد مجلس پسر زیاد کردند. درباره زینب نوشتند که زینب اندامی رشید داشت و بلند بالا بود. در حالی وارد مجلس پسر زیاد شد که زنانش دورش را گرفته بودند، مانند نگین او را احاطه کرده بودند. ابن زیاد در عین این که می دانست کیست این زن مجلله که دیگران مانند یک عده کلفت بر دور او را گرفتند، ولی انتظار داشت زینب که وارد می شود به او سلام کند. زینب سلام نکرد. زینب خواست ثابت کند و ثابت کرد، بعدها بیشتر ثابت کرد که پسر زیاد تو خیال نکن که اگر بدن ما را قطع کردی یا اسیر کردی و به زنجیر کشیدی روح ما را هم می توانی اسیر کنی. روح ما، روح بشر، روح ما روح سالم بشری، روحی است که خودش رو نباخته است، نفخه الهی است، روح ما تسخیر شدنی نیست، روح ما میراندنی نیست، روح ما زنجیر کشیدنی نیست. سلام نکرد. او برا شد، گفت من ها به المتکبر. این مدن متکبر کیست؟ دو سه بار که گفت کسی جواب نداد، آخرش کسی جواب داد، هذه زینب بنت علی ابن ابی طالب.
در اونجا چنون پسر زیاد را محکوم کرد
که زبانش بند آمد. بعد همون تصمیم جلاد معابانه را دیگه راه دیگه نداشت. اینا هنوز زبان دارن، گردنشو بزن.
در مجلس یزید هم که زینب وارد می شود همین شکوه را، یعنی این چهل منزل اسارت، باز هم زینب را خورد نمی کند، روح زینب را نمی شکند، بلکه در اونجا بیشتر تجلی می کند. خطابه ای که حضرت زینب در مجلس یزید خونده است، باور کنید که از خطابه های بی نظیر دنیا. یه جمله شو فقط میگم. فرمود پسر معاویه، کت کیدک وست افعالک انک لا تمیت وحینا. تو پسر معاویه هر مکری که به نظر، هر نیرنگی که میتوانی بزنی بزن. الان بهت میگم هر نیرنگی میتوانی بزنی بزن، هر کاری از دستت میاد کوتاهی نکن. ولی من به تو اطمینان میدم، خیال نکن این نور خاموش شدنی محاله. اون که میمیرد در این جهان تو هستی و دستگاه تو،
و اون که میماند برادر منم. اون که الهام بخش همه متقیان عالم خواهد بود برادر من است.
اون که جهان را شیفته خودش خواهد کرد برادر من است. این اطمینان یعنی چه؟
اطمینان به فطرت بشر است. خدا بشر را حقیقت خواه آفرید. یزید با این که از فصحا و بلغا و سخنوران عرب است، اون چنان در مقابل منطق زینب درمانده شد و خجل و شرمنده و شرمنده، چون که سفرای کشورهای دیگر در اونجا بودن، کشورهای غیر اسلامی نشسته بودن، قواد سپاه بودن، بزرگان، خیلی شرمنده شد، هی میخواست زینب سکوت کند، زینب هم سکوت نمیکرد. آخه دست به یک تدبیر جنایتکارانه زد، گفت باید من عواطف این زن را اونچنان منقلب بکنم مگر از ناحیه عواطف خودش زبانش را ببندم. من دیگه اسم نمیبرم که چه جنایتی کرد، ولی همینقدر میگویم یکی از حاشیه نشینان اونچنان منقلب شد که فریاد کرد یزید این چوبها رو بردار، به خدا قسم به چشم خود دیدم پیغمبر این لبها رو میبوسید. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، قلبها و روحهای ما را به مکارم اخلاق اسلامی مزین بفرما، روحهای ما را از زشتیها و پلیدیها پاک بگردان، انوار محبت و معرفت خودت و اولیای خودت را بر دلهای ما بتابان، اموات ما مشمول عنایت و رحمت خود بفرما، عجل بفرج ما.